أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مفردات از کتاب الاتقان به واژه ظن رسیدیم. می‌فرمان که ظن اصله للاعتقاد الراجح کقوله تعالی ان ظننا ان یقیما حدود الله. ظن اصلش برای اعتقاد راجحه، یعنی وضع این واژه برای موردی است که انسان به یک چیزی بیش از 50% باور داره، اعتقادی که راجح هست نه مرجوح. اگر مرجوح باشه میشه وهم، اگه اعتقاد طرف مثبت و منفیش مساوی باشه میشه شک. وقتی که راجح شد، رجحان پیدا کرد، بالای 50% شد، 60%، 70% و بیشتر، این میشه ظن تا وقتی که به 100% برسه که میشه علم. پس اعتقاد راجح، اون باوری که بالای 50%، اون رو میگن ظن. مثل این آیه شریفه، خداوند در فضایی که زن و مردی از هم جدا شدن، طلاق گرفتن، نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار طلاق صورت گرفته، بعدن این خانم با یک آقای دیگری ازدواج کرده، از مرد دوم هم جدا شده، الان دوباره نسبت به شوهر اولش تمایل پیدا کرده، شوهر اول هم نسبت به او تمایل پیدا کرده، آیا اینها بازم میتونن با هم ازدواج بکنن؟ خداوند متعال فرمان مانعی نداره، البته ان ظننا ان یقیما حدود الله. اگر اینها ظن دارند، یعنی اعتقاد راجح دارند که بعد از ازدواج حدود الهی رو اقامه می کنند، حق همدیگر رو به رسمیت می شناسند، حقی رو که خداوند متعال بر شوهر نسبت به همسر قرار داده و بالعکس به رسمیت می شناسند، اگر یک چنین ظنی وجود داره اشکال نداره، محور اقامه حدود اللهه. اگر یک چنین ظنی وجود داره، یه اعتقاد راجحی وجود داره مبنی بر این که اینها دیگه سرشون به سنگ خورده و باورشون شده که اگر بخواد زندگیشون زندگی مطلوبی باشه باید حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسن و آنچه رو خداوند متعال در فضای زناشویی ترسیم کرده این رو بهش عمل بکنن و ملتزم باشن، اگر چنین ظن و باوری دارن مانعی نداره. ان ظننا ان یقیما حدود الله، این میشه اعتقاد راجح. لازم نیست که یقین داشته باشن، همین که اعتقاد راجح داشته باشن، بالای 50% 60% این باور برشون باشه، میتونن مجددن با هم ازدواج بکنن. وقت تستعملو به معنی یقین، گاهی هم ظن به معنای یقین به کار میره، مثل این آیه شریفه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. نسبت به نماز خداوند متعال فرمود که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز کبیره است، ثقیله، سنگینه، مگر برای کسانی که اهل خشوعند. کسانی که اهل خشوعند چه کسانی هستند؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی هستند که باور دارند که به لقای پروردگار نائل خواهند آمد. یظنونه رو گفتن این کسانی که باور دارن. اگر باور در کسی پیدا بشه، باور به لقاء پروردگار، این باور او رو خاشع میکنه، او رو خاضع میکنه، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به ملاقات با خدا. خب این رو گفتن که یظنون به معنی یعلمونه، یعنی یقین دارن. عنایت بکنید، اینها قول این آقایونه، اما واقعا اینجور هست یا نه، این الان یک تفسیر شیعی قابل قبول نیست که بگیم حتما همینجور هست. این که ظن ممکن است به معنی یقین به کار برود و بعد تطبیق هم بشه بر این آیه شریفه، به خصوص این قسمت دوم تطبیق بر آیه، این قول این آقایونه. اگر کسی بخواد به باور برسه در این زمینه باید بره تفسیر رو هم مراجعه بکنه. تو همین آیه ممکنه کسی بگه ظن به معنی خودشه، یعنی اگر حتی کسی ظن به قیامت و ظن به لقای خداوند هم داشته باشه، این ظن کافی است برای اینکه قلب او رو خاشع بکنه. و اینکه خداوند متعال اینجا از واژه ظن استفاده کرده، ظن به معنی خودشه، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که ظن دارند، اعتقاد راجح دارند به این که با خدا متعال با پروردگارشون ملاقات میکنن، با صاحب اختیارشون، اینها خاشع میشن. خاشع این کسانی هستن که ظن دارن. اینجا چون محتمل قویه، احتمال هم حتی کافی است، احتمال هم کافی است برای این که انسان دلش خاشع بشه و در پیشگاه خداوند متعال سر تسلیم فرود بیاره و سر بر خاک بگذاره. اخرج ابن ابي حاتم و غيره عن مجاهد قال كل ظن في القران يقين. این آقا مثلا چنین ادعایی کرده، حالا این ادعا درسته نمیشه بگیم حتما درسته. واژه ظن هر چی که در قرآن به کار رفته به معنی یقینه. خود سیوطی اشکال میکنه بلیشون، میگه که حالا مشکل به کثیر من الآیات که لم تستعمل فیها به معنی الیقین، این با بسیاری از آیات مواجهه با اشکال میشه. این حرف مواجهه با اشکال است به واسطه بسیاری از آیاتی که استعمال نشده است این ظن در اون آیات به معنی الیقین، مثل کل آیت الاولا، مثل همین ان ظن ان یقیم حدود الله. اونجا میگن که ظن معلوم نیست به معنی یقین باشه، بلکه ظاهرش اینه که اگر ظن داشته باشن احتمال قوی بدهن که میتونن با هم سازگار باشن و حدود الهی رو رعایت بکنن، خب میتونن مجددا با هم ازدواج بکنن. اونجا کسی نمیگه یقین شرطشه. و قال از زرکشی فی البرهان للفرق بینهما فی القرآن ضابطان. ایشون گفته که ما دو تا قاعده به شما میدیم برای اینکه کجا ظن به معنی یقینه، کجا به معنی همون اعتقاد راجحه. یک ضابطه اینه، احدهما انه حیث وجد الظن محمودا مصابا علیه فهو الیقین. هر جا که خداوند وقتی از ظن یاد کرده ستایش کرده، ظن محمود است، مورد ستایش است، ستوده است، مصابا علیه، ثواب برش قرار داده شده است، فهو الیقین. مثل همون آیه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خب وقتی خداوند میخواد خاشه این رو معرفی بکنه داره اینها رو ستایش میکنه. این ظن رو میگن به معنی یقینه. و حیث وجدم مذمومن متوعدن علیه بالعقاب. اما اگر یه جا مورد نکوهشه و وعید عذاب برش داده شده، فهو شک. این یک معیار. معیار دوم که مثلا معیار مذموم بودن رو میشه تو همین آیه بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول پیاده کرد که الان میگن، مثلا شما گمان کردید که پیغمبر و مؤمنون اینها دیگه نابود میشن و به سوی اهلشون بر نمیگردن، خب این داره مذمتشون میکنه. این مذمت ظن در مقام مذمت به معنای همون شکه. این یک معیار. معیار دومی که ایشون داده، ان کل ظن یتصل بعده ان الخفیفت فهو شک و کل ظن یتصل بهی ان المشدده فهو یقین. اگر ظننتم ظنه بعدش ان مخففه اومده، هر ظنی که یتصل بعده ان الخفیفه، ان خفیفه بعدش متصل شده، این شکه. مثل این آیه بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. وقتی یک کسانی عذر آوردن که جبهه نرفتن و بعد اینها به خاطر اینکه جبهه نرفتن میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا، ما رو اموالمون و زن و فرزندمون مشغول کرد که نیومدیم جبهه، ای پیامبر شما برامون استغفار بکنید. تازه اینا را که میگن خدا میگه باور ندارن، یقولون بالسنت ما لیس فی قلوبهم، این باور رو ندارن. بعد به اینها ای پیغمبر شما به اینها بگو فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگر خدا بخواد نفع یا ضرری رو متوجه شما بکنه کیه که میتونه مانع بشه؟ من یملک لکم من الله شیئا بل کان الله بما تعملون خبیرا، خدا میدونه که چه کردید و خدا به آنچه که عمل کردید و عمل میکنید خبیر است. بعد فرمود که این الان اومدید عذر میارید که نیومدیم جبهه، شما ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، با تصور کردید که پیامبر و مؤمنین اینها به سوی اهلشون بر نمیگردند، یعنی شما فکر کردید که این جنگ جنگی است که اینا میرن شکست میخورن لذا نیومدید. خب این آقایون میگن این شکه، یعنی شک داشتید. ظننتم، خب شما شک داشتید که بر نمی گردند رسول و مؤمنون به سوی اهلشون هیچ وقت. این چجور شکه؟ بل ظننتم، اگر کسی بخواد اینجا بخواد بگه که باید بگه شما اینجور باور داشتید، شما باورتون این بود، فکر می کردید که پیامبر و مؤمنون به سوی اهلشون بر نمی گردند. ایشون میگه فهو شک، مثل این آیه. تو خود این آیه، این که معنای شک داشته باشه محل تأمله، اصلا میشه بگی معنای شک نداره، همون ظن راجحه. بلکه اگه یک کسی بخواد پافشاری بکنه که ممکنه بگه یقین داشتید، شما اینجوری باورتون بود، یقینتون بود که دیگه کار پیامبر و مؤمنون تمامه، لذا شما نیومدید جبهه که بعد در پیش دشمن عذر داشته باشید، بگید هم ببین ما که نیومدیم با شما بجنگیم، بعد از دشمن بتونید امان بگیرید. این آقایون گفتن اینجا شکه. و کل ظن یتصل به ان المشدد فهو یقین، مثل این آیه شریفه انی ظننت انی ملاق حسابیه، اون کسی که روز قیامت بعد از دریافت نامه عملش خوشحاله که نامه عملش رو به دست راستش دادند، وقتی نامه رو دریافت میکنه میگه ها و مقرأ کتابیه، بیایید بگیرید نامه من رو بخونید. بعد میگه انی ظننت انی ملاق حسابیه، من باور داشتم که ملاقات میکنم حسابم را. اون هاش های سکته، حسابیه یعنی حسابی، اون های سکت اومده اون فتحه یا آشکار بشه، آهنگ آیات حفظ بشه. انی ظننت، این توضیحی که میکنن برای اومدن های سکت، انی ظننت انی ملاق حسابیه، خب این ظننت رو میگن به معنی یقینه، بعدش انه اومده. یا وظن انه الفراق، اون کسی که تکذیب کرده حالا موقع مرگش رسیده. کلا اذا بلغت تراقی، وقتی که روح به تراقی میرسه، به این استخوان اطراف گردن میگن ترقوه و جمعش میشه تراقی، وقتی روح به اینجا میرسه. وظن انه الفراق، اون موقع اون شخص میگه قیل من راق، میگه کی الان میتونه مداوا بکنه، پادزهری بده. و ظن انه الفراق، و باور میکند که زمان زمان جدایی است. انه الفراق و التفت ساق و به ساق، اون موقع پاها به هم کشیده میشه. خب این ظن انه الفراق، اون موقع طرف باور میکنه که فراق حاصل میشه، ظنه انه بعدش اومده، دلات بر یقین میکنه. و قرأ و ایقن انه الفراق، این آیه به این صورت هم قرائت شده که ظنه نخوندن، ایقن نخوندن، که این مؤید است بر این که ظنه به معنی یقین است. ول معنا فی ذالک، معنای در آنچه که ایشون گفته، آیه زرکشی که گفته اگر ان مخففه باشه شک است، اگر مؤکده باشه یقین است، اینه، اگر مشدده باشه یقین اینه، که ان المشددت للتأکید فدخلت علی الیقین، مشدده برای تأکید ان است، لذا داخل شده بر یقین، بر موردی که این ظن دلالت بر یقین میکنه. ول خفیفته به خلافه ها، ان خفیفه، ول خفیفتو به خلافه ها، ان خفیفه بر خلاف مشدد است، یعنی دلالت بر تأکید نمی کنه، فدخلت فی شک، و لهذا دخلت الاولا فی العلم و ثانیه فی الحسبان. لذا در واژه های دیگه کاربرد ان و ان رو که میبینیم، میبینیم کنار ماده علم ان به کار رفته، کنار ماده حسبان زن حسبه ان به کار رفته. مثلا فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبه، فعلم انه لا اله الا الله بعد از اعلم انه. علم ان فیکم ضعفا، خدا دانست که در شما ضعف هست. علم ان، خب میگن ببینید اینجا کنار علم ان اومده، چون علم است با تأکید متناسب است. اونجا هم که حالا از اون طرف شما نتیجه بگیرید، بگید اونجایی هم که ان به کار رفته که تأکید است، پس معلوم میشه اون زنهی که کنارش بوده علمه، بر علم دلالت میکنه. و ثانیه فی الحسبان، دخلت الاولا فی العلم و دخلت ثانیتو فی الحسبان، مثل این آیه شریفه و حسبو الا تکون فتنه، اینها گمان کردن که آزمون نیست، فتنه و آزمایش نیست. حسبو، خب حسبه دلالت بر گمان میکنه، ان لا تکونه، چون اینجا قطعیت نیست، علم نیست، ان هم که اومده دلالت بر تأکید که نمی کنه، واژه اومده که دلالت بر تأکید نمی کنه، یعنی ان. با این بیان اون کلام زرکشی رو توضیح دادن و تبیینش کردن. ذکر از ذالکه راغب فی تفسیره، بعدشون میگه که اینا که من نقل کردم از راغب نقل کردم در تفسیرش، و اورد علی هذا الضابط، بعد خوده راقب گفته که این ضابط رو ایشون نقل کرده اما اشکال برش وارده. او رد علی هذا الضابط و ظنوا الا ملجا من الله، گفته ببینید همین و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، اینها ظنوا، این ظنه اینجا دلالت بر علم میکنه، اینها باور کردند که هیچ ملجایی از خدا نیست مگر به سوی خدا، از خدا به خدا پناه باید برد و هیچ پناهگاهی جز خداوند نیست. ظنوا یا ایقنوا، اینها در این مرحله به اون باور رسیدند. فضای آیه دلالت میکنه که ظن دلالت بر یقین میکنه، خب کنارش ان اومده، لذا آیه راقب میگه که جناب زرکشی شما که اینجوری گفتید که گفتید ظن وقتی دلالت بر، وقتی با ان همراه بشه دلالت بر شک و گمان میکنه، خب اینجا با ان همراه شده دلالت بر یقین کرده. ایشون میگه که و عجیب به انها هنا اتصلت بالاسم و هو ملجع و فی الامثله السابقه اتصلت یا اتصلت بالفعل، چون لازمه اتصلت میخونیم، اتصلت بالفعل. در این توجیهی که در جوابش گفتن، گفتن آیه راغب این اشکال وارد نیست، چون اون مواردی رو که ایشون مثال زد اونجا اتصلت بالفعل، به فعل متصل شده زنه، اما این مثالی که شما زدید میگید حسبو ان لا ملجا، ایشون مثالی که زد گفت حسبو ان لا تکونه، بعد اون مثال بالا هم که مثال زد زننتم ان لن ينقلب، ان لن ينقلب بر سر فعل در اومده. ایشون منظورش اون مواردی است، یعنی توضیح این که ایشون منظورش اون مواردی است که ماده زن داشته باشیم، انم بعدش اومده باشه، ما بعد ان هم فعل باشه. لذا اینی که شما مثال زدید ما بعد ان اسمه که عبارت باشد از ملجع و هو ملجع، و نقض حرف ایشون نمیشه، جواب داده شده است از این اشکال جناب راقب بر آیه زرکشی که به انها هنا، این زن در اینجا، این ان در اینجا متصل شده است به اسم که عبارت باشد از ملجع، اما در امثله سابقی که جناب زرکشی مثال زدن متصل شده بود به فعل و ایشون منظورش اون موارد بوده. ذکره فی البرهان، این رو جناب زرکشی در برهان که همونجور که اولم اشاره کردیم ذکر کرده، آخرش گفته که فتمسک به هذا الضابط، این ضابط رو حفظ بکن. فهو من اسرار القرآن، که از کردیم که ممکنه در موردی که خودشون این مثال زدن نقص بشه. همون بل زننتم اللن ینقلب الرسول، این که زن در اونجا به معنای شک است محل کلامه. و قال ابن الانباری، جناب ابن انباری که اعراب القرآن داره، گفته که قال سعلب العرب تجعل الظن علما و شکا و کذبا یا کذبا. ایشون گفته که از قول سعلب نقل کرده که عرب ها واژه زن رو که به کار میبرن گاهی در جایگاه علم، گاهی در جایگاه شک و گاهی در جایگاه دروغ به کار میبرن. قرار میدهد عرب زن را علم و شک و کذب. کذب درسته، کذبم درست. فان قامت براهین العلم فکانت اکبر من براهین شک فظن و یقین. اگر یه جایی براهین علم اقامه شد، براهینی که مطلب رو تثبیت میکنه، و این براهین غالب بود و بزرگتر بود از براهین شک، طرف برای تردید خودش یه نکاتی رو ذکر میکنه، میگه که من یحیی العظام و هی رمیم، صرفا استبعاد میکنه، بعد با استدلال شما ثابت میکنید که قول یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. اگر تو این فضا واژه زن اومد، زن دلالت بر یقین میکنه. اگر براهین علم قائم شد و بزرگتر از براهین شک بود و اینجا بگیم زن حاصل شد، این زن یعنی یقین. و این اعتدلت براهین الیقین و براهین الشک، اگر یه جاییست مسئله این مطرحه، ادلهی که بر یک طرف اقامه میشه با ادلهی که بر طرف مقابل اقامه میشه مساویست، اینجا میگیم براهین یقین و براهین شک اعتدلت، یعنی مساویست، یعنی براهین دو طرف با هم یکسانه. فظن و شک کن، اینجا اگر گفتیم طرف ظن پیدا کرده یعنی دچار تردیده. و انزادت براهین و شک علا براهین الیقین، نت بکنید براهین شک و یقین که میگن یعنی یک مسئله این که دو طرف داره، بعد یه طرف رو که ادعای شک میشه برش، اون براهینش زادت علا براهین الیقین. فظن و کذبون، اینجا دروغه. مثلا انهم الا یظنون، انهم الا یظنون، نیستن اینها مگر این که گمان میکنن، یعنی یکذبون. کسانی که استدلال برشون اقامه شده و استدلالی که برای مطلب یقینیست، این میچربه بر براهین شک. اینها در اون فضا صرفاً یک استبعادی دارن نه استدلال. خب در فضایی که صرفاً استبعاد دارن، میگن مگه میشه یک کسی بعد از مردن دوباره زنده شود؟ مگه میشه یه چنین چیزی؟ هیچ دلیلی نمیارن که این محظور عقلی پیش میاد، فقط استبعاد میکنن. بعد براهین اقامه میشه که بله میشه و براهین اینها میچربه. خب تو این فضا اگر طرف انزادت براهین و شک علا براهین الیقین فظن و کذبون، اگر براهین شک افزون بر براهین یقین است فظن و کذبون، این ظنی که گفته میشه دروغ است. مثل این آیه شریفه انهم الا یظنون، انهم الا یظنون رو اگه تو قرآن نگاه کنیم، مثلا خداوند متعال اینجور فرموده تو سوره مبارکه بقره آیه 78 فرموده و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه و انهم الا یظنون. بعضی از اینها امیونی هستند که کتاب را جز امانی و آرزوها نمی دانند. اینها درس ناخوانده هستند، امی هستند و این کتاب رو، تورات رو چیزی جز اوهام نمی دونند. میگن اینها یه سر امانی و آرزوها و اینهاست. اینها رو خدا فرمود و انهم الا یظنون، اینها نیستند جز کسانی که گمان میکنند. گمان میکنند یعنی دروغ میگویند. خب اینجا چی شده؟ اینجا ایشون تعبیرشون اینه زادت براهین و شک علا براهین الیقین، براهین شک بر براهین یقین زیاد شده. براهین شک بر براهین یقین زیاد شده، یعنی اینا که ادعای یقین میکنن که تورات جز امانی چیزی نیست، براهینی که اقامه میشه که در اینها ایجاد شک میکنه، این براهین بر اون براهین یقین اینها میچربه، بر اون استبعادی که اینها میکنن میچربه. اگر این فضاست فظن و کذبون، این ظنی که گفته میشه انهم الا یظنون، اینها نیستن جز این که دروغ میگوین، این کذبه. یعنی اینها انهم الا یکذبون. چرا؟ چون براهینی که برای شک دارن و در اینها ایجاد تردید میکند، اینها افزون است بر براهین یقین ادعای اینها. براهینی که در اینها ایجاد شک میکنه افزون است بر براهین یقین ادعای اینها، لذا اینها که و من هم امیون، این کسانی که درس نخوانده هستن که لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینها نمیدانن، علم ندارند. ببینید ادعای علمه، ادعای یقینه، علم ندارند نسبت به تورات و نمیدانند کتاب را جز امانی. خب اینا که کتاب رو یعنی تورات رو لا یعلمون الا امانی، وقتی براهینی اقامه شد که علم اینها رو از بین میبره، با این وجود هنوز این ادعا رو دارن، گفته میشه انهم لا یظنون، یعنی یکذبون. این هم نکته‌ای که ایشون در پایان بحث زن بیان کردن. عرض کردم در آغاز بحث هم اینا رو باید مواردش رو دید با عنوان احتمالاتی که این آقایون مطرح کردن، آنچه رو که اینها مطرح کردن با عنوان یک احتمال در نظر گرفت، بعد موارد رو بررسی کرد که آیا این چنین هست یا نه. ممکن است کسی اصلا زیر این بارها نره و بگه زن در سراسر قرآن به معنی خودشه و بعد تبیین بکنه. اگر از طریق معصوم یه بیانی اومد که اینجا زن به معنی یقین است، اگر از طریق صحیح، از طریق قابل اعتنا و قابل اعتماد یک دلیل اونجوری اومد، بعد معلم قرآن، معلمی که خدا متعال معلم بودنش رو تثبیت کرده، اگر نسبت به این کتاب و واژه های این کتاب حرفی بزنه، خب این مسموع است. ولی اگر نه، افرادی که گفتن بر اساس حدسیات خودشون این سخنون رو گفتن، خب ما اینها رو به عنوان یک احتمال میشنویم و بعد این احتمالات رو بررسی میکنیم که آیا میتونه درست باشه یا نه. واژه بعدی که مطرح میکنن واژه علاس. علا حرف جر له معانن، حرف جر است و یک سری معانی داره. اشهرها الاستعلا، طلب برتری کردن و برتری جستن، حسن او معنن. این استعلا ممکن است حسی باشد، ممکن است معنوی باشد. حسی مثل و علیها و علی الفلک تحملون، بر این انعام و بر کشتی شما حمل می شوید، بر این اسب و شتر و نمیدونم حیوانات، انعام و علی الفلک و بر کشتی تحملون، حمل می شوید. خب این استعلا استعلای حسی است، طرف واقعا میره روی شتر قرار میگیره، میره روی عرصه کشتی قرار میگیره. یا کل من علیها فانن، همه کسانی که بر زمین هستند فانی هستند. خب بر زمین هستند واقعا، رو زمین دارن حرکت میکنن. خب این اصطلاح حسی. اما اصطلاح معنوی مثل آنچه که راجع به انبیا خدا متعال فرموده، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این پیامبران رو ما برخی را بر برخی فضیلت بخشیدیم. این که وجود نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الانبیا هستند، فضیلت دارند بر جمیع انبیا، این یک فضیلت معنوی است. استعلا استعلا حسی نیست، استعلا معنوی است. یا ولهم علی ذنبون فخاف ان یقتلون، وقتی که خدا متعال حضرت موسی رو مأمور کرد که به سوی فرعون و قومش بره، حضرت گفتن برای اینها بر من گناهی است، میترسم مرا به قتل برسانن. اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود که حضرت مشتی زده بودند به یک شخص قبطی مصری و بعد اون شخص توی دعوایی که بین یک سبتی و قبطی اتفاق افتاده بود، حضرت فوکزه و موسی فقضا علیه، حضرت یه مشتی زده بودند و اون شخص جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، مرد. بعد حضرت از صحنه گریختند، کسی خبر آورد گفت که ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک، بعد از شهر خارج شد، ایشون هم از شهر خارج شدن. حالا که دستور خداوند متعال اومده که شما به سمت اینها برو، حضرت فرمان که لهم علی ذنبون، در نگاه اینها من گناهکارم، برای اینها بر من گناهی است. خب این گناه برگردن حضرت موسی بودن، این اصطلاح واقعی نیست، اصطلاح حسی نیست، اصطلاح معنوی است. اینها مرا گناهکار میدانند، گناهی به گردن من هست. این برگردن بودن اصطلاح حسی نیست. معنای دومی که برای علا گفته شده معنای مصاحبت و معیت است. للمصاحبت کما مانند و آت المال علی حبه ذوی القربا، و آت المال علی حبه، و عطا کرد مال را علی حبه، با وجودی که مال رو دوست داشت. بنابراین که حبهی ضمیرش به مال برگرده که ظاهر همینه، و آت المال علی حبه یعنی مع حبهی، با اینکه مال رو دوست داشت بهش نیاز داشتی اما داد، این رو خدا می ستاید. یا و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، پروردگارت قطعا صاحب مغفرت هست نسبت به مردم با وجود ظلمی که مردم دارن، علی ظلمهم یعنی مع ظلمهم، با اینکه اینا ستمکارن اما پروردگارت لذو مغفرت. معنای سوم ابتداییت مثل من، للابتدای کم من نحو اذکتالو علی الناس یستوفون، وای بر کم فروشان، ویلون للمتففین، متففین چه کسانی هستند؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کسانی هستند که وقتی کیل میکنن بر مردم، این بر مردم رو گفته شده یعنی از مردم، یعنی وقتی که اون کشاورز میاد گندمش رو بفروشه به این آقا و این آقا میخواد کیل بکنه از این کشاورز، یعنی گندم رو میخواد کیل بکنه و بخره از کشاورز، یستوفون، پیمانه رو کامل و پر میگیرن. اما و اذا کالوهم او وزنوهم یعنی کالو لهم او وزنو لهم، وقتی که کیل میکنن برای اونها، یعنی کیل میکنن که به اونها بفروشند یا وزن میکنن برای اونها که به اونها بدن، یخسرون، اونجا پیمانه رو کم میگذارن. اینها رو خدا فرمود وای براشون باد. خب اینجا ذکتال و علن ناس گفته شده یعنی منن ناس، کیل میکنن از مردم، یعنی برای خرید از مردم کیل میکنن. این علا. یا مثلا الذین هم لفروجهم حافظون، خدا متعال مؤمنینی رو مفلح میداند و رستگار که پاک دامنند. الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، نسبت به دامنهاشون محافظت دارند، پاک دامنند، الا علی ازواجهم، مگر علی ازواجهم یعنی من ازواجهم، اینها حفظ میکنند دامنشون رو جز از همسرانشون، بر همسرانشون یعنی از همسرانشون. خب چرا اینجوری میگید؟ میگن چون ماده حفظه با من متعدی میشه و اینجاها این معنا رو که میخواد برسونه با من میرسونه، به دلیل احفظ عورتک الا من زوجتک، عورتت رو حفظ بکن مگر از همسرت. که اینجا من اومده، حفظه با من اینجوری متعدی شده در این معنا. رابعه ها از تعلیل کلام، این که علا معنای تعلیل بده مثل لام، مثل این آیه شریفه، ولی تکبر الله علی ما هداکم، تا خدا را بزرگ بشمارید، علی ما هداکم، بر آنچه هدایت کرد شما رو، این ما هداکم ماش مای مصدری است، به تعویل مصدر میره، یعنی علا هدایتهی ایاکم، علا هدایتهی ایاکم یعنی له هدایتهی ایاکم، خدا رو بزرگ بشمارید به علت این که شما رو هدایت کرد. لتکبر الله له هدایتهی ایاکم لما هداکم. اینجوری خامسه ها از ظرفیه کفی معنای ظرفیت بده، مثل واژه فی، مانند و دخل المدینه علا حین غفلت من اهلها، حضرت موسی وارد شهر شدند بر زمان غفلت، بر زمان غفلت نه، در زمان غفلت، فی حینه، ای فی حینه. یا و تبعو ما تتل شیاطینو علا ملک سلیمان، اینها پیروی کردند آنچه را که شیاطین می‌خواندند بر ملک سلیمان، در ملک سلیمان، شیاطین در پادشاهی سلیمان اون سخنان رو می‌گفتند، ای فی ملک سلیمان، یعنی فی در پادشاهی، یعنی در زمان پادشاهی سلیمان. اینا رو خدا مذمتش می‌کنه. با سادسا معنی البا، علا اومده معنی با رو میده، حقیق علا الله اقول علی الله الا الحق، سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم، حقیق علا ان لا اقول یعنی به ان لا اقول، کما قرأ ابی، ابی هم این رو به ان لا اقول قرائت کرده که حقیق با با متعدی میشه. فائدتون هی فی نحوه و توکل علی الحی الذی لا یموت به معنی الاضافه و الاسناد، ای اضف توکلک و اسنده الی کذاقید. یه نکته ای که اینجا مطرح میکنن، یه مواردی هست که مجرور علی خداوند متعال، مجرور علی یکی از نامهای خداوند متعال. خب اگر علی بخواد استعلا رو دلالت بکنه، استعلای بر خدا که معنا نداره، خدا محکوم هیچ حکمی واقع نمیشه، استعلای بر خدا هم معنا نداره. خب اگر استعلا نیست پس چیه؟ مثلا و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کن بر حیی که نمیمیرد، زندهی که نمیمیرد. خب الحی، الحی الذی لا یموت خداوند متعاله، علا نمیتونه استعلا باشه که، کسی که بر خدا استعلا نداره که، توکل بر خدا که خدا زیر قرار بگیره او اشراف پیدا بکنه، این که معنی نداره. میگن اینجا مثلا به معنی الاضافه و الاسناد، به معنای اضافه و پیوند دادن و اسناد دادنه، یعنی توکل علی الحی الذی لا یموت یعنی اضف توکلک و اسنده الی، اضافه کن توکلت رو، اسناد بده توکلت رو به خداوند متعال. و توکل علی الحی، شما که میخوای توکل کنی، این توکلت رو اسناد به خدا بده، خدا رو وکیل خودت قرار بده. کذا قیل، بعضی اینجور گفتن. یا مثلا و اندی انها فیه به معنی با الاستعانه، ایشون میگه که خب علا میگید علی الحی معنا نمیده، توکل بالحی الذی لا یموت، دیگه نمیخواد اضافه و اسناد یه معنی بگید که اصلا جور در نیاد، یعنی اثباتش راحت نیست، بگید علا معنای بارو داره، توکل علی الحی یعنی توکل بالحی الذی لا یموت. و اندی انها فیه به معنی با الاستعانه، این علایی که اینجا هست معنای بارو میده، اونم با استعانت، توکل بالحی، توکل کن به حی، یعنی به کمک حی، که این اگر میگفتن با الساق لا قشنگتر بود، اگر میگفتن با الساق قابل دفاع تر بود. با استعانت، توکل کن به استعانت خدا، نه ظاهری نیست که به کمک خدا توکل کن، نه خود خدا رو وکیل قرار بده، فتخذ و وکیلا، ازا با استعانت هم دوره، مثلا اگر میگفتن با الساق قابل دفاع تر بود. و فی نحو کتب علی نفسه رحمه، اینجا باز همین مطلب هست، خداوند بر خودش رحمت را نوشته است، علی نفسه، کتب الله علی نفسه بر خودش. خب اینجا ببین نفسه باز خود خدا مجرور علی است، چجوری میخواد استعلا باشه؟ استعلا که معنا نداره اینجا، میگن اینجا هم و فی نحو کتب علی نفس الرحمه لتأکید تفضل لل ایجاب و الاستحقاق. اینجا که گفته کتب علی نفس الرحمه، خدا ملزم کرده از خودش را به رحمت، خواسته تفضلش رو تأکید بکنه، نه این که ایجاب و استحقاق رو دلالت بکنه که خدا نوشته است بر خودش رحمت را، یعنی واجب کرده است که تخلف بردار نیست، یا اون شخص دیگه مستحق شده است که حتما باید این رحمت بهش برسه. نه، ایجاب و استحقاق نیست، تأکید تفضله. یا ثم ان علینا حسابهم، باز علینا، نا که خدا متعال مجرور علا واقع شده، اینجا هم استهلاک نیست، پس چی؟ لتأکید المجازات. ثم ان علینا حسابهم، بر ماست حساب رسی اینها، یعنی میخواد بگه مجازات اینها قطعی است، حساب رسی اینها قطعی است. این باز نمیخواد استهلاک رو دلالت بکنه. قال بعضهم و اذا ذکرت النعمت فی الغالب ملحم لم تقترن به علا و ازا اریدت نعمه اتیه به ها. بعضی ها گفتن که ازا ذکرت نعمت و فلغالب مع الحمد، اگر نعمت با حمد ذکر بشه، این فلغالب رو میارن، یعنی غالبا این جوره، حکم قطعی نیست. ازا ذکرت نعمت و مع الحمد لم تقترن به علا، این فلغالب رو بذارید بین دوت خط تیره، غالبا این جوریه. و ازا اریدت نعمه اتیه بها، اگر این نعمت همراه با حمد ذکر بشه، علا دنبالش نمیاد، لم تقترن به علا، این نعمت با علا همراه نمیشه. و اما اگر نعمت خودش اراده بشه، با حمد همراه نشه، لفظ علا میاد. مثلا لهذا کان صلی الله علیه و آله و سلم، کان صلی الله علیه و سلم نوشته، این ظلمیست که واسه اینها محقق شده، خودشون از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که پیامبر فرمودن لا تصلوا علیها صلاة بطرا، بطرا مؤنث ابتر، صلات بدون دنباله بر من نفرستید، وقتی که صلوات بفرستادید بگید صلی الله علیه و آله. لذا و لهذا کان صلی الله علیه و آله و سلم اذا را ما یعجبه، وقتی پیامبر چیزی رو میدیدن که خوششون می آمد، فرمودن الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات، خدا رو شکر که به واسطه ی نعمتش صالحات را تمام می کند. اگر تتمو بخونیم یا تتم الصالحات، و صالحات به نعمت او تمام می شود. خب اینجا گفتن ببینید این نعمت ذکر شده، حمد هم کنارش اومده، الحمد لله الذی بنعمته، اینجا دیگه علا نیومده. اما و اذا را ما یکره، وقتی حضرت چیز رو میدیدن که خوشایند نبود، که اینجا دیگه حمد در کنار نعمت نیومده، چون آنچه که اتفاق افتاده خوشایندشون نیست، فرمان الحمد لله علی کل حال. پس اگر نعمت با حمد ذکر بشه، علا نمیاد. اگر نعمت با حمد ذکر نشه، علا میاد، مثل الحمدلله علا کلها. اینم بعضی ها گفت. آخرین نکته در باب علا اینه که ترد و علا اسمن، گاهی علا اسم واقع میشه. اسم بودنش معمولا اونجاییست که یه حرف جری بر سرش داخل بشه. اینجا راست بهشون نیست شعر بیارن، ولی کن توی کتاب های ادبی شعر هم میارن، مثلا غدت من علیه، غدت من علیه، اون پرنده صبحگاهان از بالای او مثلا پرواز کرد، من علیه، من بر سر علا در اومده، یعنی من فوقه. یکی این، یکی هم موردی که قبلا داشتیم که فاعل و مفعول توی افعال غیر قلوب اینها ضمیر برای شیء واحد قرار نمی گیرن. اگر یه جایی این اتفاق افتاد، ولو با واسطه حرف جر، اونجا گاهی تصرف میکنن در حرف جر، میگن اون حرف جر حرف جر نیست. یکی از مواردش هم خود علاست. حالا ببینید، تر دو علسمن، علا گاهی اسم واقع میشه، فیما ذکره الاخفش، کی؟ یکی همون که عرض کردم، وقتی که حرف جری بر سرش داخل بشه، که خب اون مثال قرآنی نداره. یکی هم اذا کان مجرورها و فاعل و متعلقها ضمیرین لمسمی واحد. ما گفتیم فاعل و مفعول نمیتونن ضمیر برای یک چیز باشن، ولو اون مفعول با واسطه باشه. خب این رو با این عبارت میگن، وقتی که مجرور علا و فاعل متعلق علا دو تا ضمیر باشه برای یک شی، برای یک مسما. مثلا امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک فاعل امسک انت است، مفعول با واسطه امسک هم اون کاف علیک است که با واسطه علا بهش متصل شده. خب میگن نمیشه که فاعل و مفعول ولو مفعول با واسطه دو تا ضمیر برای یک شی باشن. حالا که نمیشه، ما میگیم این علا حرف جر نیست که این کاف مفعول با واسطه باشه. پس چی؟ این به معنی فوقه. امسک فوقک زوجک مثلا، که امسک علیک زوجک، امسک فوقک، این اسمه. علا به معنی فوق. لما تقدمت الاشارتو الیه فی علا، که همین نکته رو که عرض کردم اونجا گفتن که فاعل و مفعولش نمیشه ضمیرین شیء واحد باشن، حتی مفعول با واسطه. آخرین نکته و ترد و فعلا من العلو، گاهی هم علا فعل است. علا یعلو، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، یا علا مکانک تو دای کمیل داریم، ان فرعون علا فی الارض. این علا دیگه حرف جر نیست که بگیم علا و فی هر دو کنار هم اومده، علا بر سر فی داخل شده، نه، علا فعل ماضیه. قطعا فرعون در زمین برتری جست، علو کرد. اعوذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.